وإذا حل عليه نجم أعثر به. وهرگاه نجمی یعنی قسطی حل علیه بر او واقع شد، یعنی هرگاه موعد قسطی فرا رسید، اعثر بهی که ناتوان بود به پرداخت آن. برده مکاتب میخواد قسط هاشو بپردازه. این ماه وقت پرداخت قسط رسیده ولی ناتوانه، نمیتونه بپردازه. کان السید بالخیار بین انذاره و تعجیزه لیعود بالتعجیز عبدا. سید اختیار داره بین این که مهلت بده، انذار بده به او، یعنی مهلت بده او را، یا اینکه او را عاجز بگردانه تا اینکه بر بگرده با تعجیز برده. پس آقا اختیار داره بین که به او مهلت بده، به اشکال نداره این ماه قسط خودت رو ماه دیگه موکول بکن همراه قسط بعدی، یعنی، یا اینکه نه، به که تو دیگه عاجزی از پرداخت، بس دوباره برمیگردی به بردگی و برده او میشه. سواء کان من اول نجومه او آخرها، فرقی نداره که از اول اقساطش باشه یا از آخرش باشه یا از وسطش باشه، فرقی نداره. یعنی هر موقعی که نتونست پرداخت بکنه سید این اجازه رو داره. حالا اول قسط نتونست پرداخت بکنه، وسط قسط مثلا تا نصف قسط داده، از حالا دیگه نتونست، یا آخراش بود، فرقی نداره. اما از نظر احسان و خوبی اینه که مهلتش بده. و ما اخذه سید و منه کسب له، و آنچه که سید از او گرفته، از اون برده مکاتب گرفته، کسب خود سیده. یعنی وقتی که برده مکاتب دیگه نتونست پرداخت بکنه و برگشت به بردگی، هر چیزی کسب کرده کسب سید میشه، تعلق میگیره به سید، همونطوری که قبلا خوندیم. و جنایت المکاتب فی رقبته، جنایت برده مکاتب در گردنشه. یؤدیها من کسبه مع کتابته، ادا میکنه، میپردازه اون رو از کسبش، از اون کسب به دست آورده، از اون مال هایی که به دست آورده در هنگام کار کردن و در کسب درآمد هنگامی که برده مکاتب بوده، مع کتابته، همراه مال کتابتش، یعنی همراه این که پول پرداخت میکنه به خاطر اقساط کتابتش، همراه همین هم اون جنایتی که بر کسی مرتکب شده و قرار بوده که مالی پرداخت بکنه، از اون پرداخت میکنه، همراه اقساط کتابت پرداخت میکنه. فإن عجز عنها، اگر عاجز شد از پرداخت دیه جنایتی که مرتکب شده، کان المجنی علیه کسید، مجنی علیه مانند سید می باشد. یخیر بین انذاره و تعجیزه، اختیار داده میشه به برده بین اختیار داده میشه به آن مجنی علیه بین این که مهلت بده به او یا اینکه او را تعجیز بکنه، عاجز بکنه از پرداخت. یعنی حالا جنایتی که مرتکب شد برده مکاتب، مجنی علیه یعنی کسی که جنایت بر او شده، مثلا باید 10 میلیون تومان بگیره از برده. خب برده نمیتونه به پردازه، مجنی علیه میتونه او رو مهلت بده، بگه نمیتونی، یه ماه دیگه پرداخت بکن، 2 ماه دیگه پرداخت بکن. میتونه مهلت بده، میتونه که تعجیز بکنه، بگه که از پرداخت عاجزه. الا ان یفدیه سید منها، مگر که سید از طرف او بپردازه. و تعجیز اینه که مجنی علیه چون که جنایت مکاتب برگردنشه فروخته میشه، تعجیز کردنش یعنی برگشت دادن او به بردگی و فروختنش تا اینکه به مجنی علیه اون مبلغ پرداخت بشه. پس مجنی علیه اختیار داره که مهلت بده به او، چون که برگردن برده مکاتبه، مهلت بده به او که کم کم پرداخت بکنه. خب اگر گفت نه من مهلت نمیدم و برده مکاتب هم که نداره الان بده، پس میتونه تعجیزش بکنه، مجنی علیه تعجیزش بکنه، یعنی بگه که این نمیتونه بده، پس به بردگی بر میگرده و فروخته میشه و پول مجنی علیه پرداخت میشه، مگر که سید بیاد بپردازه و او رو وفدا بکنه، مال بپردازه تا اینکه این برده مکاتب حفظ بشه براش، چون که برده مکاتب مال خودشه دیگه. یا باید برده مکاتب اقساط رو پردازه، نترس بپردازه، باز برمیگرده ملکیت خودش. در هر حال برده مکاتب سودی برای سیده. خب الان برده مکاتب به جای اینکه فروخته بشه و پولش بره به جیب اون مجنی علیه، میاد خودش پول جنایت رو پرداخت میکنه و برده مکاتب رو بر مکاتب بودنش باقی نگه میداره. خب ممکنه خیلی خیلی به نفعش بیشتر تمام بشه، یعنی مثلا اون جنایتی که شده خیلی کمه مبلغش و مبلغ اقساطی که باید بپردازه اون خیلی بیشتره، پس به نفعشه که، یعنی به نفع سیده که به مجنی علیه پول بپردازه که مقدارش کمه و اون مال بیشتر خودش رو حفظ کنه. ولی سال ارباب دیون تعجیز هو این اثر بها و نیست برای صاحبان طلب این که تعجیز بکنن برده مکاتب را که اگر ناتوان شد به پرداخت بدهیش. یعنی الان برده مکاتب که میره کسب و کار را میندازه، خب بدهکار شد، بدهکار این، بدهکار اون، بدهکار اون. طلبکاران برده مکاتب نمیتونن او را تعجیز بکنن، نمیتونن که بگن نه ناتوان شده پس از پرداخت تعجیزش میکنیم، نه. بلکه بدهکاری برگردن برده باقی میمانه. و این عاده به تعجیز سید ابو المجنی علیه عبدن. حالا اگر اون برده مکاتب با تعجیز از طرف سید یا با تعجیز از طرف مجنی علیه برگشت به بردگی، بطل ما علیه من مال کتابت، باطل میشه آنچه که بروس از مال کتابت، دیگه باقی آنچه که مال کتابته به سید نمیپردازه، باطل میشه. و کان عرش الجنایت فی رقبته، و عرش جنایت در گردنش میباشه. و یؤدیه مما بیده، و ادا میکنه آن را از آنچه که به دستشه، آنچه که کار کرده، هر چی که در طول مدت کار کرده برای عرش جنایتش میپردازه. و همونطوری گفتیم اگر نداشت که فروخته میشه، یا اینکه سید میپرداز از طرف او. و علی سید ان یدع عن المکاتب ما یستعین به فی کتابتی من اول نجم و آخره. بر سید واجبه اینکه بیاندازه از مکاتب آنچه که کمکی بشه به او در کتابتش از اول قصد یا آخران. یعنی سید که با برده اش عقد کتابت بسته به 10 میلیون تومان، هر ماه 1 میلیون تومان مثلا، خب 10 میلیون تومان باید بپردازه. حالا واجب سیده که یک مقداری عفو بکنه، تخفیف بده بر برده مکاتب. حالا در اول قسط، مثلا قسط اول از اون نگیره، یا آخر قسط آخر از اون نگیره، یا وسط ها قسط وسطی مثلا نگیره، هر قسطی که دلش بخواد میتونه، ولی باید یه چیزی بندازه و الا نمیشه، جایز نیست، نمیتونه تمام کامل بگیره، تا اینکه کمکی باشه برای برده مکاتب به پرداخت اقساط خودش و زود آزاد بشه. حالا در قسط آخر عفو بکنه و تخفیف بده بهتره. مثلا 9 قسط پرداخت کرد دیگه، یک الان قسط 9 پرداخت کرد به سید، قسط ده دیگه یک قسط مونده که قسط 10 باشه. سید همینجا بهش میگه که قسط 10 به تو رو بخشیدم. خب خوشحالتر میشه، یعنی زودتر آزاد میشه. ولا یتقدر الا بعرف المثل، و تقدیر کرده نمیشه مگر با عرف مثل. یعنی این تخفیفی که باید سید بده برمیگرده به عرف، او اجتهاد الحاکمه یا به اجتهاد حاکم، و یوخذ به جبرا ان ابا، و گرفته میشه از سید به زور که اگر امتناع ورزید. یعنی باید تخفیف بده همونطوری گفتیم. فان اخره حتی استوفا، پس اگر به سید تخفیف را به تاخیر انداخت تا اینکه تمام و کمال اقساط رو گرفت، کان المکاتب به غریما، برده مکاتب طلبکار میشه، طلبکار میشه از سید، یساهم به الغرما، و با طلبکاران دیگر مشارکت میکنه. یعنی الان در همین حالت که سید کل مبلغ رو گرفته، هر 10 میلیون تومان که قرار بود رو گرفته، هیچ تخفیف نداد. خب حال الان گفتیم برده طلبکار میشه از سید، بس سید فوت بکنه الان، یعنی برده جزء یک از طلبکاران میشه، همراه طلبکاران دیگر که از این میت طلب دارن میاد و ادعای طلبش میکنه. و یتقدم به علی الورثه، و متقدم میشه، یعنی با طلبش بر میراث بران متقدم میشه. اول باید این طلب این برده رو بپردازن، برده یاد شده رو که برده مکاتبه، بعد ما رو تقسیم خودشون بکنن. و المکاتب و عبد ما بقی علیه درهمون، برده مکاتب برده است تا وقتی که یک درهم بر او باشه، تا تمام قسط را پرداخت نکرده، بعد از اینکه تخفیف هم بهش داده میشه، یعنی باید تمام قسط را پرداخت بکنه. اگر یک درهم پرداخت نکرده باز برده است، و همین موقع هم عاجز شد از پرداخت دوباره برمیگرده، اگرچه یک درهم بیشتر نمونده. برای عتق بالموت، با مرگ سید، مثلا سید فوت بکنه، این برده مکاتب آزاد نمیشه، بلکه پرداخت میکنه اقساط خودش را، چون که عقد کتابت از جهت سید لازمه. پس باز فوت میت، فوت اون سید آزاد نمیشه، بلکه اقساط خودش را میپردازه به وارثین، به میراث برانش. و این ولا یعتق بالموت، و آزاد نمیشه با مرگ. و این ترک وفاءً، خب اینجا پس ولا یعتق بالموت یعنی آزاد نمیشه با مرگ خودش، با مرگ خود برده. اون مثالی که زدیم همش درست بود سر جای خودش، ولی که گفتیم با مرگ سید آزاد نمیشه، اون بحثی که کردیم یعنی همش درسته، اشتباه نشده. ولی منظور این متن ولا یعتق بالموت مرگ سید نیست، مرگ برده است، که برده با مرگ، وقتی که برده بمیره با مردنش آزاد نمیشه برده، که احکامات دیگری که تعلق میگیره به آزادیش مترتب بشه بر اون. و این ترک وفاءً، و اگرچه اقساطی هم به جا بگذاره که برابری بکنه با اون پولی که قراره بده، 10 میلیون تومانی که قراره بده مثلا به آقاش، باز هم همینطور. پس اگر برده مکاتب بمیره در حالت بردگی مرده و احکاماتی که به اون تعلق میگیره به بردگی به اون تعلق میگیره. و اذا مات السید قبل استیفاء مال کتابته، و اگر سید فوت کرد، خب اینجا را داره میگه اگر سید فوت کرد، حالا توضیح دادیم در به اشتباهی البته در متن قبلی، اگر سید فوت کرد قبل استیفاء مال کتابته، قبل از پرداخت کامل برده مکاتب مال کتابت را، قام ورثته مقامه فی عتقی بالاداء الیهم، قرار میگیرند وارثین سید در جای او در آزاد کردن برده مکاتب با ادا با پرداخت برده مکاتب اقساط را الیهم به آنان. پس همونطوری که گفتیم اگر سید فوت کرد و هنوز از اقساط مونده، اون برده مکاتب آزاد نمیشه و اقساطش را میپردازه به وارثین. وقتی که به وارثین پرداخت کرد تمام اقساطش رو، بعد آزاد میشه. و رقیهی این اثر به تعجیز هم لهو، و برمیگرده به بردگی که اگر ناتوان شد به پرداخت اقساط با تعجیز کردن وارثین او را. یعنی همش این بعد از مرگ سیده که باید اقساط رو به میراث بران به پردازه، بعد ناتوان شد، یعنی به بردگی برمیگرده و میراث بران تقسیم خود او رو تقسیم خودشون میکنن. و اذا فسدت الکتابت، حالا اگر عقد کتابت فاسد شد، گفتیم این عقد کتابت که اصلا بسته شده، این قراردادش فاسده، اجری علیه حکم العتق به صفت، جاری کرده میشه بر برده مکاتب حکم عتق و آزادی با صفت. خب جاری کرده میشه بر او حکم آزادی با صفت، یعنی برده مکاتب، یعنی اون برده عقد کتابت با سیدش بسته، اما این عقده فاسد بوده، بعد اقساط خودش رو پرداخت کرده هم، پس آزاد میشه، اما آزادیش حکم آزادیش آزادی با صفته. اذا اداها المکاتب و عتق بها، هرگاه ادا کرد آن را، آن اقساط را برده مکاتب، آزاد میشه با آن، همونطوری که الان گفتیم. بعد اینجا در اصل نوشته شده فإذا ادها، یعنی همزه دا دال ها و الف ادها، که فإذا ادها المکاتب، و اینجور نوشته شده ولی اشتباس، یعنی الف یا ناسخ جا گذاشته یا چاپ که شده، یعنی بالاخره اشتباهی یه جایی رخ داده. ادها نمیشه، یا ادها نمیتونه میگه، مجزوم که نیست. فایزا ادها، این باید درست باشه که رو تصحیح کردیم. فإذا اداها المکاتب، حال هرگاه مکاتب اون ادا کرد اون اقساط رو، عتق بها، آزاد میشه با اون، الا ان يموت السيد، مگر اینکه سید از دنیا بره، او یبطلها، یا سید اون رو باطل بکنه، فلا يعتق بالاداء، پس با ادا با پرداخت کردن آزاد نمیشه. الان حکم کتابت فاسد داره میگه، دقت بکنیم. منظور اینه که کتابت فاسده حکمش مانند کتابت صحیحه، یعنی هرگاه همونطوری گفت فإذا اداها المکاتب عتق بها، اقساط خودش رو پرداخت کرد آزاد میشه، همونطوری که در کتابت صحیح اقساط خودش رو پرداخت بکنه آزاد میشه، الا یموت السید، مگر اینکه سید از دنیا بره. اونجا خوندیم اگر سید از دنیا رفت، وارثین میان جاش رو میگیرن، نه نه اینجا الا ان یموت السید، و مگر اینکه سید بمیره اینجا نه، اینجا مانند کتابت صحیح نیست، فرق میکنه. در کتاب صحیح گفتیم که اگر سید بمیره وارثین میان، اما اینجا نه، اینجا حواسم نبود، اینجا مانند کتابت صحیح نمیشه، بلکه همونطور کتاب گفت الا ان یموت السید، و مگر اینکه سید بمیره یعنی فلا یعتق بالادا، یعنی کتابت دیگه باطل میشه و آزاد نمیشه با ادا کردن. او یبطل ها، یا سید اون رو باطل بکنه، مثلا به هر طریقی که باشه، پس با ادا کردن آزاد نمیشه. پس دقت بکنیم در موت سید کتابت فاسده با کتابت صحیحه فرق میکنه. و اذا تجرد بها العتق رجع المكاتب على سيده بما اداه. و اذا تجرد بها العتق، هرگاه عتق از کتابت مجرد و خالی شد، یعنی عقد کتابت فاسد که بسته شده بر پرداخت اقساط مثلا 10 میلیون تومان، خب گفتیم که کتاب عقد کتابت فاسده، اما این صفت که گفته شده هرگاه که در عقد گفته شده هرگاه 10 میلیون تومان پرداخت کردی آزادی، یعنی آزادی رو موکول کردی به صفت، و این صفت هم محقق شد به پرداخت به اینکه برده 10 میلیون تومان رو پرداخت کرد. پس کتابت فاسده، اما صفت به جا اومده که 10 میلیون تومان برده پرداخت کرده در طی مثلا 10 قسط. پس الان چی شده؟ آزادی از کتابت خالی شده، یعنی برده چون که صفت به جا اومد، 10 میلیون تومان پرداخت شد، برده آزاد میشه. پس آزادی محقق شده، اما عقد کتابت فاسده. عقد کتابت فاسده. پس آزاد که شده به وسیله چی؟ به وسیله این که صفت، تعلیق صفت به جا آمد. خب حالا چی میشه؟ رجع المکاتب علی سیده به معداه، برمیگرده مکاتب بر سید خودش به آنچه که به آن اقساطی که ادا کرده به او. حالا برده مکاتب 10 میلیون تومان که ادا کرده به سید، درست؟ بعد سید هم یک قسط 1 میلیون تومان انداخته، 9 میلیون تومان پرداخت کرده، 1 میلیون تومان که گفتیم باید یه چیزی بندازه دیگه، 1 میلیون تومان انداخته، خب 9 میلیون تومان پرداخت شده. خب الان کتابت فاسدیه، درسته؟ پس کتابت فاسدی که هست باید پولی که برده داده باید پول خودش پس بگیره، پس پول خودش پس میگیره، درست؟ و رجع المکاتب علی سیدی به معداه، برده مکاتب بر سید خودش رجوع میکنه به آن اقساطی که به سید داده، آن اقساط رو پس میگیره. و رجع السید علیه بقیمته، سید هم رجوع میکنه بر برده به قیمت برده. خب حالا عقد کتابت فاسد شده، برده اون 10 میلیون تومانی که داده بود حالا پس گرفت، یا 9 میلیون تومان داده بود پس گرفت. خب سید هم الان چون که عقد فاسد شده، برده به مثل یک مبیعی میمونه. یعنی الان این حکم حکم بیع داره که بیع فاسد بوده، بیع فاسد بوده، حکم بیع داره که بیع فاسد بوده و مبیع مثلا از بین رفته. پس این برده بیع فاسده، درسته؟ برده حکم مبیع داره که این مبیع از بین رفته، برده از بین رفته. پس حالا که از بین رفته برده، سید قیمت برده رو از برده میگیره دیگه، میاد رجوع میکنه به قیمتش که مثل مبیعه دیگه. حالا چقدر قیمتش؟ هر چقدر که هست، 8 میلیون تومن مثلا، 8 میلیون تومن از برده میگیره. خب مگر الا قدر ما یوده و عنه فی کتابتی، مگر به مقدار آن چه که انداخته از او در کتابتش. مگر که سید گفتیم یه چیزی واجب بشه در عقد کتابت بندازه. حالا عقد کتابت 10 میلیون تومن بود، برده 10 میلیون تومن داد، سید 1 میلیون تومن قرار پس بده. پس این پس سید از برده قیمتش میگیره مگر به اندازه 1 میلیون تومن که قرار بوده بندازه به او و هنوز ننداخته، هنوز ننداخته، قرار بوده بندازه ننداخته. مثلا اونجا مثلا 10 میلیون تومن گرفته، پس همین قدر برمیگرده به خود سید. و اگر اونجا حساب کتاب کردن بالاخره که یعنی منظور این حق سیده، باید بر بگرده. فان کان، حالا مسئله رو چین حل کردیم، گفتیم که سیه که برده آن مقداری که برای عقد کتابت پرداخت کرده، اقساط مثلا 10 میلیون تومن پس میگیره، سید هم میاد قیمت برده رو ازش میگیره، برده مثلا چقدر؟ 8 میلیون تومنه، 8 میلیون تومن از برده میگیره، مگر 1 میلیون تومن که باید یه چیزی بندازه. حالا 1 میلیون تومن میندازه به اون، به برده. خب در اصل باید چنین بشه. خب حالا همینو میخواد بگه، میگه فاین کان من جنسن تقاضاه و تراجع فضلا ان کان فیه. میگه اگر از یک جنس باشد، اگر از یک جنس باشد، از همدیگر مطالبه میکنن و به زیاده رجوع میکنن که اگر زیاده در آن باشه. خب حالا الان همینطور که کتاب گفت، برده 10 میلیون تومن داده، پول داده 10 میلیون تومن، 10 میلیون تومن چقدر میگیره؟ 10 میلیون تومن میگیره. سید میاد قیمت بنده رو نگاه میکنه، بنده چقدر قیمتش؟ 8 میلیون تومن. پس 8 میلیون تومن رو میگیره. پس الان مگر مقداری که گفتیم 1 میلیون تومن باید بندازه، میندازه 7 میلیون تومن ازش میگیره. خب اصلا الان از یک جنس حقها، از یک جنس حقی که به برده باید برسه تومنه، حقی که باید به سید برسه تومنه، یکی 10 میلیون تومن، یکی 7 میلیون تومن، درسته؟ خب حالا نمیگیم که تو سید 10 میلیون تومن تو اول بپرداز به برده، بعد برده 10 میلیون تومن میگیره، بعد حالا میگیم که سید تو هم، که برده تو هم 7 میلیون تومن قیمت خود را بپردازی به سید، بعد دوباره 7 میلیون تومن بگیریم بدیم به سید بدیم، حالا چقدر میمونه؟ 3 میلیون تومن پیش برده میمونه دیگه، برای برده میمونه. این کار رو نمی کنیم، این زحمت رو بکشیم چی کار میکنیم؟ میگیم 10 میلیون تومن الان برده از سید طلب داره، 7 میلیون تومن و سید از برده طلب داره، کم کم میکنیم از هم، 10 بخوایم کسر بکنیم، 7 رو کسر بکنیم از 10، میشه 30 میلیون. پس 30 میلیون میگیم که سید به برده بده. اما اگر از یک جنس نباشه، از یک جنس نباشه، سید که قیمت برده رو میگیره، این که مشخصه پول میگیره قیمت. اما مثلا عقد کتابت که قبلا بسته شده، که کتابت فاسد بوده، اون عقد کتابت که بسته شده قرار بوده که برده مثلا 10 شتر بده، ماهی 1 شتر، یعنی به پول نبوده که 10 میلیون بده. عقد کتابت بستن که برده ماهی 1 شتر بده به 10 شتر، مثلا به 10 شتر ماهی 1 شتر. خب پس نگاه میکنیم الان شتر، 10 شتر سید باید بده به کی؟ به برده، چون که بردش 10 شتر رو داده به او دیگه، حالا 10 شتر رو باید بده. و سید هم از برده قیمتش که میگیره همون 7 میلیون تومنی مثلا. پس دیدیم که جنس ها فرق کرد، جنس ها یکی تومن بود، یکی مثلی بود، شتر بود که مثلیه. خب حالا اون که مثلیه، شتر مثل داره، که اگر همون 10 شتر پیش سید بود، همون 10 شتر برمیگردونیم به برده. و اگر نه نبود، شتران رو فروخته بود سید، چون که یافت طرف شده بود مثلا، یا فروخته بود، چون که شتر مثلیه، مثل اون، یعنی شتران 10 شتر رو میخره از بازار میده به برده، چون که مثلیه میتونیم مثل بدیم. اما اگر قیمتیه، مثل مثلا غالیه نوعی از عطر که از ترکیب چند چیز درست میشه، خب این مثلی نیست، چون که تفاوت داره هر غالیه‌ای با غالیه دیگر، نمیدونیم مقدار اون ترکیبات چقدره، پس قیمتیه. خب هر همینطور اگر همون غالیه هنوز وجود داشت، خب همون سید به برده برمیگردونه، و اگر وجود نداشت، تلف شده بود، قیمت اون را میپردازه سید به برده. ولا یجوز ان یکاتب نصف عبد، جایز نیست که عقد کتابت ببنده سید با نصف برده، این جایز نیست. الا ان یکون باقی حران، مگر اینکه باقی برده آزاد باشه، یعنی برده مبعض باشه، نصفش آزاده، یعنی بعضش آزاده بعضش برده است، نصفش آزاده نصفش برده است. خب نصفش که آزاده برای خودش کار میکنه، نصفش که برده است برای سید خودش کار میکنه. حالا نصفش که برده است میاد آقاش عقد کتابت میبنده با این نصف، بعد اقساط خودش که پرداخت کرد نصفش آزاد میشه، نصفش که قبلا آزاد بود بعد تمام آزاد میشه، یک فایده داره. اما اگر بخواد عقد کتابت با نصفش ببنده، نصفش با پرداخت اقساط نصفش آزاد میشه، نصفش برده، یعنی اون برده زیاد نفع نمیکنه، پس جایز نیست. و اذا کان العبد بین شریکین، حالا اگر برده بین دو تا شریک باشه، لم یجوز اذا اجتمعا علی کتابته، جایز نیست هرگاه بر کتابتش با همدیگر جمع شدن، جمع شوند، مثلا هر دو توافق بکنن که با اون برده عقد کتابت ببندن، یک برده نصفش مال زید نصفش مال عمر، هر دو با هم بیان عقد کتابت ببندن با زید در یک صفقه، در یک قرارداد بیان عقد کتابت ببندن با این برده، نمیشه. و با نصف برده که گفتیم باز نمیشه. الا ان یکونا فیه سواان، مگر که در آن یکسان باشند. خب نه، اونجا پس اشتباه کردم، من حواسم نبود. مگر اینکه یکسان باشند درسته، پس الان دوباره تصحیح بکنم، حواسم نبود. و اذا کان العبد بین شریکین، اگر برده بین دو تا شریک باشه، لم یجوز اذا اجتمعوا علی کتابته الا ان یکون فیه سواء، اینو رب داره به هم، جایز نمیشه که جمع بشن بر کتابت او، یعنی عقد کتابت با او ببندن با همدیگر جایز نمیشه مگر اینکه باشن در آن یکسان. یعنی چی؟ یعنی عقد کتابت بخوان ببندن زید و عمرو شریکند در یک برده ای. و شراکتشون هم نصف نصفه، شراکتشون هم نصف نصفه. خب حالا میخوان عقد کتابت ببندن با برده، میتونن عقد کتابت ببندن ولی نصف نصف، یعنی مال کتابت باید نصف نصف باشه. نمیشه که به یکی یک سوم برسه، به یکی دو سوم برسه. مثال میزنیم، همین مثال، زید و عمرو هر دو شریکند به طور مناسبه نصف نصف با برده ای. بعد به اون برده میگن میام عقد کتابت با تو میبندیم دو نفری. خب قیمت تعیین میکنن، قیمت برده مثلا 10 میلیون تومان یا قیمت برده 9 میلیون تومان مثلا 9 میلیون تومان که برده 9 میلیون تومان به اونها در چند قسط بپردازه. خب این 9 میلیون تومان که میپردازه، اگر شرط کردن که نس نس باشه درسته، یعنی از این 9 میلیون تومان 4500 به زید میرسه، 4500 به عمرو میرسه، چون که برده بینشون نس نس به 50-50ه. حالا اگر بیان بگن به زید یک سوم برسه، به عمرو دو سوم، جایز نیست، چون که مال برده که مالشونه، نصف مال زید نصف مال عمرو. پس طبق مال باید نصف سود به زید برسه، نصف سود به عمرو برسه، مانند شراکت که قبلا خوندیم. حالا یک سوم به زید برسه، دو سوم به عمرو برسه، جایز نیست، در حالی که مال که زید که برده باشه بینشون نصف نصفه. و اگرچه هم راضی باشن جایز نیست که این کار انجام بدن.